ساعت 9:23:30 هست. یکی از بخشایی که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه بخش مباحث روز مرتبط با اسلام و مهدویت هست. یه چند برنامه هست در این بخش، سخنان استاد حسن عباسی ریاست مرکز دکترینال امنیت بدون مرز رو میشنویم که در خصوص آواتاریسم در اندیشه مهدوی برامون صحبت میکنن. توی برنامه هفته گذشته اگر خاطر شریفتون باشه صوت بخشهایی از این انیمیشن رو خدمتتون تقدیم کردیم که بهتر بتونید سخنان استاد رو در واقع تداعی بکنید. توی یک دو هفته گذشته آنتاگونیزم و پروتاگونیزم به اجمال مورد ارزیابی قرار گرفت و اینکه آواتاریسم و موعودگرایی اساس و جوهره این سریال هست که همونطور هم که استاد فرمودن سریال انیمیشنی آخرین بادافزار که در 60 قسمت ساخته شده توی این برنامه مورد بحث قرار میگیره و فیلم سینمایی آواتار هم الهام گرفته از این سریال هست. از همون ابتدای سریال برای مخاطبین خصوصا کودک و نوجوان آواتار به عنوان یک منجی معرفی میشه، با ظرافت خاصی برای آواتار تاریخ و عقبه رو تعریف کرده. عناصر اربعه آتش و باد و خاک و آب هم در این سریال در واقع بهش اشاره شده. میخواییم بخش پنجم از صحبتهای استاد حسن عباسی رو در برنامه امروز بشنویم.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین.
مبحثمون رو با مقدمه‌ای در جامعه شناسی هنر شروع کردیم، آنتاگونیزم و پروتاگونیزم رو به اجمال مورد ارزیابی قرار دادیم، آمدیم رسیدیم به این که نوعی از پروتاگونیزم وجود داره در قهرمانگرایی منجی که اون میشه آواتار که موعودگرایی رو دنبال میکنه. یک رویکرد شرقی که داره در جهان تسری پیدا میکنه، غربی‌ها چون این مایه مناسبی داشته برای اینکه بتونن اسلام رو محاصره کنند و موعودگرایی در اسلام رو به عنوان یک عنصر پرقدرت در موعودگرایی در آواتاریسم اون رو قرار بدن روبروی موعودگرایی در اسلام به ویژه در شیعه، این رو علم کردن که در سه زاویه الان داره کار میشه.
آی چقدر زیادن
نسلهای گذشته؟ کاتارا تو واقعا به این چیزا اعتقاد داری؟
حقیقت داره، وقتی یه آواتار میمیره نسلش تو قوم بعدی ادامه پیدا میکنه. آنک حواست کجاست؟ این چیه؟
این آواتار روکاه، آواتار قبلی.
نسل قبلی تو آتش افزار بوده؟ واسه همین بار اول از خوشم نیاد.
اینجا که چی مینوشته؟ اسمش از کجا فهمیدی؟
راستش نمیدونم ولی یه جورایی فهمیدم دیگه.
من نمیدونم یه جورایی فهمیدم دیگه.
حالا این بعد که دیگه کاملا تو این معبد متوجه میشه که تو معبد باد جنوبیه، اینجا هر کدوم از اون چهار تا نهله برای خودشون معابد متعدد دارن، این معبد باد جنوبی مال این باد افزارا بوده. خوب که اینجا بازیشون تموم میشه، تازه آرام آرام متوجه میشه که هیچ کس زنده نمونده و تنها کسی که از اون گروه مونده خودشه و از اینجا دیگه مسئله بازگشتش برای نجات همه مطرح میشه. اون گروه مقابل هم که گروه آتش افزارها هستن، اونا هم در واقع برای اینکه مانع شکل گیری آواتار بشن، که اگر آواتار کامل بشه و آموزشش کامل بشه تسلط اونا بر کره زمین رو مانع خواهد شد.
قانون ابتدایی آتش افزار یادت نره زخو، آبرومونو نبرید.
من نمیذارم اون پیروز بشه.
فقط همین بابات که ترسو بار آورده.
یه بار دیگه صد را هم بشی مطمئن باش بهت رحم نمی کنم.
پیروزی تو خراب نکن. از وقتی فرمانده جای بزرگ شکست میخوره اینطوری رفتار میکنه، شرم‌آوره. با اینکه برادرزاده من در تبعیده با شرفتر از تو.
دقیقاً عملی که توی این سریال آتش افزارها انجام میدن عملی است که شیطان و قدرت‌های معاند روبروی مقوله مهدویت در موعودگرایی شیعی انجام میدن که نباید شک بگیره. ببینید تعجب نکنید وقتی که خاندان عباسیان قابله و ماما گذاشته بودن کنار دست مادر حضرت، ببینن کی به دنیا میاد که ایشون رو در جا شهید کنن. یا شما تعجب نکنید که شرایط انقدر سخت میشه ایشون به غیبت کبرا میره چون محیط بسته میشه. تعجب نکنید آمریکایی‌ها وقتی میان عراق رو میگیرن اولین کاری که میکنن از شمال بصره شروع میکنن تا جنوب بغداد، به خصوص در منطقه حله، کوفه و کربلا و نجف سوال میکنن از مردم که این مهدی کیه، ویژگیش چجوریه، کجا قایمش کردید. یعنی آوانجلیست‌ها هم کلیسای انجیلی در ایالات متحده این کد رو داده بودن که آقا اینا مهدیشون همین انقریب باید ظهور کنه و تو همین محدودها هم هست. و اینکه اون موقع اینقدر تو رسانه ها اینجا میپیچید که سربازای آمریکایی هر کجا میرن میپرسن آقا این مهدی کجاست، که تقریبا سال 82 83 84 مهمترین گزاره برای جستجو و تعقیب و گریز اینها این پدیده بود، این مفهوم بود. لذا در این سریال به مثابه دو ریل یک راه آهن، یک سو داستان آواتار رو میبینیم، یک سو داستان به اصطلاح زوکو، این فردی که یه طرف صورتش به اصطلاح سوخته پلوش چشمش که اون جنرال دیگه نمیذاش بره دنبال آواتار بگرده، اون شاهزاده سرزمین شاهزاده قبیله آتشه و راه بقایش و راه بازگشتش اینه که به قدرت اینه که بتونه بره آواتار رو گیر بیاره. تمام تلاشه سرزمین آتش اینه که نظر آواتار به درجات بالا برسه و تمام گروهاشون رو گذاشتن که آواتار رو پیدا کنن، نابود کنن. تمام اون سه حوزه تمدنی دیگه هم تلاششون اینه که آواتار کامل بشه و زودتر بتونه همه رو نجات بده. این خط آهن این سو که این ریلی که این سو هست، زندگی و مسیر حرکت زوکو و خواهرش آزولاست که خواهرش هم دنبال اینه که آواتار رو گیر بیاره، اون یک عجوبه ی آتش افزاریه در مقابل این که باد افزاره. و این تقابل این گروهی که نمیخوان این عنصر منجی به تکامل برسه در مقابل اون گروه به خوبی نشون داده شده. ولی ما امروز این توان رو که بتونیم نشون بدیم، آدرس بدیم و بگیم ببینید اینگونه جلوی تحقق مهدویت گرفته میشه، این رو تو آثارمون نداریم. خب سفر این گروه برای تکامل آواتار توی قسمت چهارم ادامه پیدا میکنه. اینا راه میافتن از قطب جنوب میرن سمت قطب شمال. از قطب جنوب که بعد بیان برن تا سمت قطب شمال، بعد در کشورهای مختلف شرق از ژاپن، کره، چین، هند تا محدودهای دیگه سفر کنن و این مدام در سرزمین‌های مختلف آموزش ببینه تا بتونن خودشون رو برسونن به قطب شمال و در قطب شمال کارش کامل بشه. ابتدا وارد کیوشی میشن که در منطقه در شرق احتمالاً همون ژاپنه. اونجا آواتار یه تمرین باید دنبال کنه، تجربه میکنه دیگه، بازیگوشه. یوناگی یه اژدهای معروف به آب هاست که اونجا این سوار اون میشه و شجاعتشو نشون میده. توی ادامه این گروه سه نفره، یعنی خود آواتار یا آنگ به اضافه اون خانومه دختری که از این مقدار یک دو سال سنش بیشتره، کاتارا، و برادرش سوکو، اینها وارد سرزمین اوماشو میشن که سرزمینی از قبیله خاکه. قبیله خاک هم خب طبیعتاً اون هم تحت سلطه گروه آتش ها در اومدن. شاه اوماشو اینا رو زندانی میکنه. اسمش بومیه. بومی الان 100 تقریبا در 20 سالشه. این دوست بچگی آنگ بوده. زمانی که آنگ بچه بوده و قبل از اینکه بره تو یخ و فریز بشه، این اوماشو دوستش بوده که از سرزمین خاک می اومده اونجا با هم بازی میکردن. حالا دیگه این پیرمردی شده. اینا رو میگیره و زندانی میکنه و چون فهمیده که این خود آواتاره، میخواد اینو آموزش بده با این تمرین ها و با این سختی ها و موارد و اون رو ابعاد قدرتش رو مشخص کنه. آنگ یه مقدار توسط بومی آموزش میبینه و بعدش هم به سمت مقصد و ماموریت خودشون روانه میشن. یک نکته ای که شاه اوماشو یعنی بومی داره به آواتار میگه که وظیفه آواتار شکست اوزای یعنی شاه آتشه و مهمترین وظیفه که ترسیم میکنه براش این نکته است. مبتنی بر این تنظیم این وظیفه است که این با یک دلگرمی بیشتری از طریق از طرف دوست قدیمیش که دیگه حالا پیرمرد سال خورده ایست روانه میشه برای انجام وظیفه.
فقط کافیه بگه سوال جواب بدین تا دوستاتو آزاد کنم.
من از کجا میدونم اسمشیه؟
به امتحانا فکر کن، شاید یه جور معما باشه.
فهمیدم،
جدن؟
اون یه خاک افزاره مگه نه؟ صخره، به خاطر اون سنگا میگم.
داداشی یه دقیقه تو فکر نکن، ما یه راهی پیدا میکنیم.
خیلی خوب، برگردی سراغ امتحانم. اول کیلو از سرخشو در آوردم، بعد حیوانش نجات دادم و بعدش هم مبارزه کردم.
به چه نتیجه ای رسیدی؟
خب من اصلا امروز یه جور دیگه ای مبارزه کردم.
دیگه؟
بله، اون راه حلایی که پیدا کردم هیچ وقت دیگه احتمال اجراشون رو نداده بودم.
من اونو میشناسم.
جواب سوال آخرت هم پیدا کردم، به روش مراحل قبل، همونطور که خیلی وقت پیش گفته بودی.
وظیفه آواتار اینه که با شکست دادن اوزای پادشاه و آتش توازن دنیا رو برگردونی. باید بر هر چهار عنصر مسلط بشی و با تمام قدرت در برابر پادشاه آتش بگیری.
کاملا نکاتی که در بین این خنده ها، بین این شوخی ها، بین این صحنه های طنز ارائه میشه، یک نکته است که تو مأموریت مهمی داری برای برگردوندن تعادل به مناسبات جهان. اصطلاح تعادل که میاد مربوط به ین و یانگه و این بیشتر نوع آواتار مورد نظر تائوئیستا و به نوعی لباسایی که دیدید این شبیه لباسای دالای لاما و غیره بود. این لباسایی که تن خود این پسر آواتار هست آنگ، باز نوعی از آواتار که در چین در سمت اون دالای لاما و اون گونه ای که بعضا میرن به سمت اون بحثا و خود مذهب تائو خیلی برجسته است. ولی این نکته که تو باید تعادل رو به جهان برگردونی، منظور تعادل ین و یانگیه و این خیلی نکته مهمی است. چون سریال منتشر شده این مطلب میاد بیرون که کنار کار در واقع منتشر بشه که مردم توضیحات تکمیلی رو هم بگیرن. لازم ما مجبوریم اینجوری قطع قطع مطالبش رو بگیم. انشاءالله و سلام.